بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. خب، خداوند تبارک و تعالی در سوره مؤمنون با این نکته که مؤمنون هستند که به حقیقت حیات و هدف زندگی دست پیدا می کنند، فهرستی از ویژگی های مؤمنون بیان کرد و فرمود اینها حقشون است که بروند بهترین جای بهشت، البته در صورتی که به اون شرایط عمل کنند. بعد از این بیان خدا میخواد این رو بیان کنه که این انسان آغازش چه بود. میفرماد ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ما انسان رو از عصاره ای از گل آفریدیم. مرحوم علامه فرمودن این ناظر است به خلقت آدم ابوالبشر که داستان خلقتش در قرآن هم در جای دیگه آمده، که خب مثلا گل آدم بسرشتند و بل البته حالا اون فرمود به پیمانه زدن، بعد بالاخره یک آدمی از گل درست کردن که هنوز خوش نشده بود که اون بزرگوار آمد ببینه خوش شده یا نه، یه انگشتی هم زد و این ناف ما شد. به هر حال این داستان ناظر به اونه علامه میفهمن. البته خود علامه در داستان آدم معتقدن، هرچند به صراحت نمیگن، به صدای بلند نمیگن، اما آهسته در گوشی معتقدن که داستان آدم یک داستان تمثیلیه. مثلا آدم شخص نیست، یک شخصیته، یک هویته. گل و بهشت و خوردن و اخراج شدن و همه اینا نوعی تمثیله. من نمیخوام وارد اون بشم، ولی این نکته که اینجا میخوام عرض کنم اینه که لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، شاید ناظر به این، چون بعد داره ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. این فهمید اینو ما نطفه ای قرار دادیم در جایگاهی استوار. آدم که نطفه قرارش نداد خدا، که دیگه خودشو کامل درست کرد دیگه، اون که دیگه خدا تو شکم کسی قرار نداد که. این ناظر به اون نمیتونه باشه. اونجاش ناظره، اینجاش ناظره به خلقت ما، اون مربوط به خلقت آدمه، این مربوط به خلقت بعد از آدم، این یه مقداری صدر زیلش نمیچسبه. من فکر میکنم لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، اگر مفهوم ظاهری مادیشو در نظر بگیریم، خداوند میخواد بفرماد که منشأ خلقت انسان همین مواد طبیعی موجود در عالم، مواد غیر زنده، غیر عالی، همین است، همین مواد کانی به اصطلاح امروز، مواد معدنی به اصطلاح امروز، سلالت من طین، همین، ما از همین آدم رو خلق کردیم. اصل پیدایش آدم، ریشه آدمیزاد انسان همینه. بعد بله جعلناه نطفتن، این نطفه شد تو مراحل که حالا این آمد وارد بدن یک انسان شد، توی اونجا تغییرات و قضا و بعد تبدیل شد به مثلا اون منی در مرد، تخمک در زن، و بعد اون لقاح صورت گرفت، اسپرماتوزید وارد پوسته تخمک شد، نطفه شد. نطفه اونو میگن دیگه، نطفه اونجا شکل میگیره، قبلش که نطفه ای در کار نیست. ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، به نطفه ای قرارش دادیم، اونم در یه جایگاه استواری که رحم باشه، که حالا این تا توانایی رو داره که این موجود رو هم تغذیه بکنه هم حفظش بکنه از شرایط محیطی و بتونه اون تو مجا رشد بکنه. بعد مراحلش رو اشاره میکنه، ثم خلقنا النطفه علقه، یه خون بسته، فخلقنا العلقه مضغه، یک استخوانی، ببخشید یک گوشت جویده، گوشت، فخلقنا المضغه عظاما، یک استخوانی، فکسونا العظام لحما، روی این استخوان گوشتی. خب این رو امروز پزشکان امروز به خصوص متخصصان رشته زنان و زایمان خیلی روی این آیات بحث کردن، متدینینشون به آثار اونا مراجعه کنید، سعی کردن توضیح بدن که فرمایشات قرآن با اون دستاوردهای علمی امروز ما در حدی که ما امروز میفهمیم از مراحل پیدایش جنین چقدر تطبیق میکنه و چقدر دقیق این عبارات اون مطالب رو بیان میکنه، که این نشانی از اعجاز علمی قرآن محسوب میشه که مطالبی رو که در زمان نزول آیات کسی عادتا نمیتونسته از اونها اطلاع داشته باشه، خداوند اینجا بیان کرده. بله ما امروز بعد از گذشت 14 قرن بخشی از این مطالب بر ما مکشوف شده و ما میبینیم که این مطالب با هم سازگاره. این مراحل جنینی، یعنی این مراحل، حالا خداوند این شاید حکمت بیان این آیات یکیش همینه، بیان یک مطلبی که ما در آینده تاریخ و حقایق اون پی بردیم و نشانی از اعجاز قرآن، نشانی از اینکه این یک مصدری غیر بشری داشته، چون دانش بشری اون زمان توان این مطالب رو نداشته، نشانی از این باشه. ثم انشأناه خلقا آخر، خدا می‌فرماد بعد از این مراحل مادی ما این رو یک خلق دیگری انشاء کردیم، که حالا اینجا این داستانیست که تو فلسفه ما مطرح میشه که این بشر این سیر مادی که میکنه، اینجا دو تا نظریه وجود داره. یه نظریه اینه که این ماده به جایی میرسه که ظرفیت و قابلیت پذیرش روح رو داره، که روح در او دمیده میشه، اون تعبیر نفخنا هم مثلا ناظر به این باشه. اما تعبیر انشأناه و خلقا آخر، انشاء کردیم یک خلق دیگری را، صدر المتعلقین خیلی روی این اصرار داره، بحث میکنه که انسان در سیرورت مادی خودش به یه جایی میرسه که روح از متن این ماده پیدا میشه، نه اینکه روح دمیده میشه در این از یه جای دیگری، نه، خود این ماده روح پیدا میکنه، روح میاد، روح میشه، حالا به تعبیری روح میشه اصلا. یعنی میگه این سیر تکاملی ماده او رو به یک جایی میرسونه که تبدیل میشه به روح، که ذاتن مجرده، فعلا مادیه. و شاید این آیه به خصوص بیشتر با این نظریه سازگاره، انشأناه و خلقا آخر. بعد اینجا خب این که ببینید آغازش سلالت منتین، یعنی مواد معدنی که هیچ گونه حیاتی ندارن، حیات به اون معنایی که ما میفهمیم، نه به اون معنایی که صدر المتعلقین میگه که همه وجود حیه، اون یه معنای دیگه است. ولی این معنای حیاتی که امروز ما تو علم هم میگیم، خب مواد کانی اینها حیاتی ندارن. از اون ماده کاملا فاقد حیات، این انسان در یه تحولی میرسه به این روح، امر مجردی که در عمل و فعل نیازمند ماده است ولی ذاتش مجرده. بعد خدا این سیر رو که دائم هم داره تو دنیا تکرار میشه، دائم داره نطفه ای شکل میگیره و مراحل رو طی میکنه، همین الان که ما داریم حرف میزنیم یه جایی نطفه ای شکل میگیره، یه جایی نطفه ای علقه میشه، یه جایی علقه ای مضغه میشه، یه جایی مضغه ای عظام میشه، یه جایی عظام لحم میپوشه، یه جایی انشعناه و خلقه، همین دائم داره این داستان تکرار میشه، خدا فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین. اینجا خدا خودش از خودش تعریف میکنه دیگه، خودش بگه عجب باریکلا، خدا بده برکت. اینجا دیگه خیلی این داستان که از این میرسی به این، خدا اینو میگه مقدمه این که انکم بعد ذالک لمیتون، حالا دوباره شما میمیرید، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، روز قیامت دوباره بعث میشید. خدا میخواد بگه منی که دائم دارم این داستان رو تو عالم تحقق میبخشم، شما چطور شک میکنی که بعد مردن زنده نمیشی؟ چون همیشه مشکل بشر این بوده دیگه و هست که ما واقعا بمیریم بعدش زنده میشیم؟ میشه؟ خدا میخواد بگه آقا این معجزه مستمرن داره در اطرافت اتفاق میفته، سلالت منتین تبدیل میشه خلقن آخر، نمیشه دوباره تو رو خلق کنم؟ نمیشه. خدا این رو دائم به اشکال مختلف تو قرآن بیان کرده که خلقت امروز شما نشانی است از بعث قیامت. این شاهده، اگه یه ذره عقل داشتید میفهمیدید که اگه این میشه که داره میشه، هر روز داره اتفاق میفته و شما هیچ تعجبم نمی کنید، اون چطور نمیشه؟ این کلمه بگم وقت گذشته، من این جمله رو تو این ایام محرم به یک مناسبتی، چون حالا مخاطبان ما خیلیشون پزشک بودند و بهشون میگفتم شما دکترها این شستن پای منبر، من همش یاد بحثای پزشکی میافتم، مثالای پزشکی و علمی و اینا. حالا بعد یه جمله اونجا گفتم، گفتم ببینی اگه الان مثلا کسی بگه که آقا آب در 100 درجه به جوش میاد، هیچکی نمیپرسه چرا، هیچکی نمیپرسه، کسی هست بپرسه چرا 100 درجه به جوش میاد، چرا 105 درجه به جوش نمیاد، چرا 1000 درجه به جوش نمیاد؟ عادلانه است، فوق العاده، گفتم هیچکی نمیپرسه. ولی مثلا اگه بگیم آقا اگر شما مثلا فلان کار رو انجام بدی فلان نتیجه، چرا؟ یه قاعده شون هم یه قاعده دیگه، قانون دیگه، قد افلح المؤمنون، چرا؟ همونطوری که آب به جوش میاد، مگه اونجا چرا داره که اینجا چرا داره؟ اینا قانون دیگه، مگه اونجا کسی چرا میگه؟ ببینید ما یه چیزایی رو که تازه اونجا توهمه، اونجا خیال عالم ماده نسبت به عالم واقع خیاله. اونجا اگه الان یکی بگه آقا من میخوام برم این آبو بذارم تو فریزر تا جوش بیاد، بعد بگن که بگه یا بگه این آبو من میخوام برم بذارم رو آتش شعله تا یخ بزنه، بهش میگیم شیشه مصرف کردی؟ حالت خوبه؟ یا گرما زیاد بوده زده به مخت؟ اما ما تو همین عالم کارایی میکنیم از این خنده دارتر که آبو بذاری توی یه فریزر بخوای جوش بیاد، خیلی به نظر ما مسخره است دیگه، بگیم دیوانه است. ولی ما تو همین عالم خیلی کارا میکنی که این آب گذاشتن تو فریزر بدتر از آب گذاشتن تو فریزره که جوش بیاد. یه کارایی میکنیم که اثرش اینه ما بریم جهنم، ما این کارا رو انجام بدیم بریم بهشت، درست مثل این که آبو بذاریم تو فریزر تا جوش بیاد. به هر حال خدا همیشه میخواد یه چیزی رو بگه که آقا اگه تو یه ذره به این دورو برد نگاه کنی که میبینی میفهمی، اون چیزایی رو که نمیبینی نمیتونی بفهمی رو خیلی راحت میتونی بفهمی، خیلی جای سختی نیست، مطلب سختی نیست. حالا باز باشد تا فرصتی.